مال این شوهر دومی اول، این دیروز بیان شد، گفتیم بچه ملحق به این شوهر دوم هست به شرط این که بین حدین بچه به دنیا بیاد. یه فرع این بود که وقت معلوم شد این زن در عده هست، بین این زن با این مرد با جدایی بیاد، از هم جدا بشه. حالا فعلا این فرع دوم، این جدایی بین این زن و مرد لازم است به خاطر این که قطع داریم که ازدواج در عده بوده و ازدواج با زنی که در عده هست در اسلام جایز نیست. شاهد این که اگر در عده ازدواج شد تفریق لازمه، یکی همون مرسله جنین بود که روز خونده بعد اونجا فرمود که بله بگیم مسئله ما فرمود که دیروز روایت جمعی رو خوندیم، سآل این شد که فلمرعت تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما، امام فرمود که بینشون باید تفرقه بیفته. این یک روایت. روایت آخر، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة الحبلاء حبلاء یا حبلاست؟ بله حبلاست. خیلی المرأة الحبلاء یتوفا عنها زوجها تزع و تتزوج قبل ان تعتد اربعه اشهرن و اشهرن، فقال ان كان الذي تزوجها ان كان الذي تزوجها دخل بها، فرق بينهما لم تحل له ابدا. تا به آخر حدیث. حدیث شریف در وسائل جلد 20 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره، حدیث 2. دو مرتبه همین حدیث شریف محمد بن مسلم میگوید که از امام واقعه سوال کردند و سوال شد که حضرت فرمود زن حامله ای که شوهرش وفات کرده و وضع حملش شده و تزویج میکند قبل از عدت 4 ماه و 10 روز هست، این سؤال شد از آن قبل از اتمام عده این زن تزویج کرد، فقال امام فرمودن ان کان الذی تزوجها دخل بها اگر این شوهرت بهش ازدواج کرده بهش مقاربت کرده و بین این زن و مرد جدایی بشه ولم تحل له ابدا به هر حرام مؤبدا برش خواهد بود. خب اینم صریح در اینه که باید این از هم جدا بشه. از این روایت هم مثل روایت جنید صریح در اینه که با بینشون جدایی حاصل بشه. روایات آخری هم که به قول بعضیون متواتر هم هست در وسائل تعداد زیادی نقل میشه، مضمونش همینه که ازدواج در عده وقتی معلوم شد در عده بوده بینشون با جدایی بشه. پس نتیجه این شد که این فرع دوم هم که تفریق بین این دو هست جایی هیچ گونه شکی نیست، بگیم عملا به نصوص و طبعا للاصحاب تفریق لازمه. بله وفات، بله این هم نبود، بعد فرقه مکنه دیگه قهرم دیگه وقت تصحیح نشد اطلاق بره مگه با دلیل بشه بشه چه ادعای وفات بشه چه ادعای طلاق بشه هر چه بشه علای حارم همینقدر که ازدواج در عده بود اگر سازمان هم اجازه نکرد به قول مسعود رجلی به او زنی که ازدواج کرد که سازمان گفته عده لازم نیست. در حسوی بحث آخر مخترم همینه که با تفریق بشه دیگه با بین این زن و مرد جدایی گفته به حکم روایات و فتوای عوام هم تقریبا. و اما عده هر اسم عده بود که این زن با دو تا عده نگه بداره یا یک عده. در اینجا گفتیم که دو قوله، الاول و هو المشهور بختاره صاحب الشرایع و جامع المقاصد و الجواهر. جامع المقاصد جلد 12 خواستید مراجعه کنید صفحه 309، جواهر هم جلد 29 صفحه 437 می فرمایند که باید دو تا عده باشد، یک عده برای شوهر قبلی او که تمام شد برای دوم عده نگه می‌دارند. جواهر می گوید وفاقا للمشهور بین الاصحاب، دو عده لازمه مشهور بین اصحاب اینه، وفاقا للمشهور بین الاصحاب شهرتا عظیمه بل یمکن دعوال اجماع علیه، اجماعیست که با دو عده نگه دارن. بل ان الشیخ فی الخلاف الاجماع علیه. جواهر فرمود ممکنه کسی ادعای اجماع بکنه در رو شیخ قطعا ادعای اجماع ادعا کرده. فرموده اجماعیست که با دو عده نگاه بده. پس نتیجه این شد که قول اول که دو عده لازمه به قول آقایون مشهور و یا اجماعیست. بله خب این درست ایمان فرد دوم بود، فرد دوم همون تفریق بود و بعد عده همون فرد دوم درست سالم اشتباه شد دارد. این عده همون فرع دوم هست، فرع دوم دو بخش بود، تفریق و عده. در واقع تفریقش بیان شد، عدهش بر اون سوم همون مهر بود برسه. این عده همون بخش دوم از فرع دوم هست که تفریق بود و عده. خب در عده هم گفتیم دو قوله، بعضی میگن عده دو تاست، بعضی میگن یکی، مشهور و معروف میگن عده دو تاست. بعد صاحب جواهر و همچنین جامع المقاصد اشاره فرمودن که این که مشهور و معروف میدن عده دوتاست، این تعبد عده موافق با یک قاعده اصولیه هم هست و اون قاعده اینه که تعدد المسبب به تعدد سبب، در رسول الله در میرسیم در باب ظاهرن مفهوم شرع اونجا بیان شده که اگر سبب دوتا شد این مسبب دوتا است یعنی محل بحث اونه. خب این قاعده اصولی میگه اگر سبب دوتا بود مسبب ما دوتا بشه. اینجا این زن دوتا شوهر گرفته و دو شوهر از جدا شدن، سبب دوتا است، پس مسبب هم که عده هست باید دوتا باشه، مضافاً به روایات متعددی که بیان شد. و اما قول دوم، پس قول اول که تعدد عده هست هم روایات زیادی داشتیم هم ادعای اجماع شهرت شد و هم موافق با این قاعده که تعدد المسبب به تعدد سبب. قول دوم که یک عده کافیه، نصب الی صدوق و ابن جنید، این قول نسبت داده به این بزرگوار شده و عده از متأخرین، بعضی از متأخرین تمایلی به این قول پیدا کردن که یک عده هست. من هم صاحب المستمسک، از جمله کسانی که میل به این قول دوم پیدا کردن مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 140. عبارات مستمسک اینه: ول انصاف یک تزل بنا علا ذالک، یعنی بر همین وحدت عده. انصاف اینه که باید بگیم عده یکی است. بعد اضافه میکند مستمسک لأن اعراض المشهور عنها، یعنی این روایاتی که ازش فهمیده میشه که عده واحده، اگرچه مشهور ازش اعراض کرده ولی اعراض مشهور از این روایتی که میگه عده باید یکی باشد، لم یعلم انه کان لاطلاعهم على خلل في الدلاله او الصدور. قول بنائهم على ترجیح نصوص تعدد به موافقتها لأصالت عدم تداخل عندها. قول الاحتیاط تا آخر. آقای حکیم خلاصه اینه که می فرماین که روایاتی که نگه عده دوتاست اگرچه متعدده، روایتی که میگه عده یکی نیست ترمان یک روایت دو روایت بیشتر نیست. از این طرف مشهور و معروف قائل به تعدد عده شدن و قهرن این مشهور از این روایت وحدت اعراض کرده، ولی خب اعراض مشهور موجب وهم روایت هست در وقتی که کاشف باشد از این که در سند این روایت یا در دلالت ضعفی بوده. اگر اعراض کاشف از ضعف در سند یا دلالت باشه مثلا مهم، دیگه نمیشه به آن عمل کرد. اما اگر ما احتمال بدیم که اعراض به خاطر ضعف در روایت نیست، روایت سندن قدیم، دلالت هم روشن، اما این که اعراض کردن چون تعدد مطابق با احتیاط میگه، ولی خب دو ادن ده بدره که احتیاط در همینه دیگه، احتیاط راحته، به خاطر موافقت با احتیاط قائل به تعدد شدن، یا به خاطر قاعده اصولی همون تعدد سبب و اسباب که میگن اصل عدم تداخله. اگر در جای چند تا سبب بود و چند تا مسبب، اگر سبب متعدد بود و مسبب واحد، این معنیش نیست که اسباب تداخل میکنن، دو تا سه تا سبب تنها یکی میشن، مثلا یک مسبب برشون دار میشه، به این معنیش تداخل در اسباب هست. و این آقایون میگن اصل عدم تداخل در اسباب. پس اینی که مشهور از روایت وحدت اعراض کردن به خاطر رعایت اون اصل عدم تداخل در اسباب بوده یا به خاطر احتیاط، همینقدر که این احتمال رو دادیم اعراض مشهور موهای روایت نیست. پس نتیجه این شد که در این حالی که ما قبول داریم که مشهود از این روایت اعراض کردن و در اینی که قبول داریم که اعراض مشهود باعث این میشه که روایت موسیقون ده نباشه، اما این در جایی است که احتمال ندیم که اعراض به خاطر دلیل خارجی بوده، مثل موافقت با احتیاط یا مطابقت با یأس. اما در اینجا چون این احتمال هست، این اعراض موجب ضعف روایت نکنه. این بیان آقای حکیم. خب ظاهرش اینه که متمایل شدن به این که باید ادعای یکی باشه، اگر چه تصریح نفرمودن، ولی از این بیان معلوم شه که خیلی بی‌میل نیستن من ادعای کسی. از جمله کسانی که تمایل پیدا کردن به این که ادعای یکی باشد، مرحوم آقای خونی، ایشون هم از کلامشون همین مطلب معلوم میشه، اما بنابر عدم انقلاب نسبت و قائل به تفصیل بنابر انقلاب نسبت، و مرحوم آقای خونی کلاراً گفتیم که ایشون در باب تعارض روایات متعدد قائل به انقلاب نسبت هم که ما رو قبول نداشتیم. بگن اگر قائل به انقلاب نسبت شدیم با تفصیل بدیم، اگر قائل به انقلاب نسبت نشدیم باید همین قول به وحدت به اصطلاح ادر و تفصیل. عرض کنم که موسوعه جلد 32 صفحه 202 در اونجا مرحوم آقای خونی میگن اگر قبول کردیم عدم انقلاب نسبت را، باید این وحدت را قبول کنیم، اگر قائل به انقلاب بودیم با تفصیل بدیم که بعد مراجعه کنیم. خب نتیجه این شد که عمده کسانی که میگن وحدت تنها اون روایت نیست، این آقایون تمسک میکنن عمدتاً به قاعده اصولی که اگر اسباب متعدد بود مسبب واحد است و متعدد، لذا باید این قاعده بررسی کرد که وفاد چیست. از کنم خب قبل از آنی که وارد اصل بر دو سه تا مقدمه، مقدمه اولین که یعنی باید این قاعده بررسی بشه که اسباب اگر متعدد بود تداخل میکنن یا نه، اگر تداخل کردن هیچ وحدت ادعه، اگر نکردن تعدد ادعه طبق اون قاعده. مقدمه اول بله، حالا یه دیگه بحث آخری است اون عده برای چی هست، ولی کلام در اینه که دو تا عده هست یا یک عده، حالا شاید باب حکمت باشه باب علت، البته عده حکمت هست، ولی کلام فعلا در اینه که این حکمت یکی شد دوتا. مقدمه اول، در اصول در مبحث مفهوم شرع اگر خواست مراجعان کفایه هم جلد اول صفحه 117 تا 120، جلد دوم صفحه 18 و اصول الفقه جلد اول صفحه 117 و 118، این بحث اونجا به طور مشهور بیان شده. در مبحث مفهوم شرع اونجا بحث شده است که عند تعدد شرع و وحدت جزا چه باید کرد، مقتضای قاعده چیست، تداخل اسباب است یا تداخل مسببات. تداخل اسباب معناش اینه که این اسباب مستقل نیستن، هر کدام به تنها یک سبب مستقل باشن، این چند تاییشون در واقع این مجموعه یک سبب هست، هر کدام جزء از سبب هست و چند تاییشون میشن یک سبب. اگر این رو گفتیم این تداخل اسباب، این چند سبب به حسب ظاهر در واقع یک سبب هستن، هر کدام جزء از سبب، این تداخل در اسباب. و اگر گفتیم که نه هر کدام مستقلن یک سبب هم ولی مسبب ها باید یکی باشه، اونم تداخل در مسبب ها، در حین حالی که اسباب متعدده به خاطر دلیل خارجی یک مسبب بیشتر نباید باشه. بله، اونجا بحث شد. مقدمه دوم، نزاع در تداخل و عدم تداخل که در جای جاریه که تعدد جزا ممکن باشد، در جایی که تعدد جزا ممکن هست اونجا این بحث جاریه، آیا تعدد اسباب موجب تعدد می شود یا نمی شود، تعدد شرط موجب تعدد مشروط می شود یا نه. پس این بحث تداخل در اسباب و شرائط در جایی است که تعدد جزا ممکن باشد، اما در جایی که تعدد جزا ممکن نیست، مثل این که زمان قابلیت نداشته باشد برای وقوع دو تا عده در این یک زمان، اگر جزا تعددش ممکن نبود این بحث تعدد اسباب اونجا جاری نیست. و مثل ازاله خون و ازاله قائد از ثوبی که با ماء جاری شسته شده، خب یه لباسی هست که آلوده به دو نجاست شده، یکی خون یکی قائد، نه حکم سببی هستن، ولی اگر با آب جاری شستین یک مرتبه شستین، اینجا بارو شرط دوتا هست، سبب دوتا هست، خون و قائد، اما اینجا جزا قابل تعدد دیگه نیست، با آب جاری یک مرتبه شستین دیگه دو مرتبه شستن نداره اصلا، جای این بحث نیست. پس این بحث این که تعدد اسباب موجب تعدد مسبب می شود یا نه در جایی است که مسبب یا جزا قابل تعدد باشد و لا بحث اونجا جاری نیست. مقدمه سوم، حالا بعد می رسیم، حالا که این زمان زمانی است که اگر ما فاصله دو عده در یک زمان قرار بدهیم نمیشه اصلا این دو تا عده در یک زمان واقع بشه. این بعد میدیم مثالش میدیم که سوم شه که دو عده در یک زمان واقع نشه. مقدمه سوم، لا خلاف در این که مبدع عده در وفات ابتدای این عده از زمان بلوغ خبره، خبر مرگ این مرد که رسید از حالا که خبر به این زن رسیده باید عده افراد نگه بدارن، این تقریبا اجماعی است. و اما در طلاق یا در فسخ عقد یا در وطعی به شبهه، مبدع عده همون حین وقوع سببه، همون روزی که طلاق داده شد مبدع عده از اونجا حساب میشه، چه این زن متوجه باشد چه نباشد. اگر دو ماه سه ماه جلوتر شوهرش طلاقش را حالا متوجه شده، مبدع عده همون روز طلاقه. یا اگر چنانچه این طلاق فسخ شد، مبدع عده روز فسخ طلاقه، امروز فسخ نکاح. یا اگر وطعی به شبهه بود، علی حال مبدع عده در طلاق و در فسخ و در وطعی به شبهه همون حین وقوع این سببه، اما در وفات مبدع عده زمان بلوغ خبره. وقت اینجایی که دو تا عده گاهی در یک زمان جمعش ممکن نیست. خب حالا بعد از این سه مقدمه، از عبارات قبلی معلوم شد که اگر ما قائل به تداخل در اسباب شدیم یک عده کافیه، و اگر قائل نشدیم تعدد عده لازم خواهد بود. و اما روایات ما چند طایفه هست در این باره که سه طایفه هست که انشاءالله هر جا. اللهم صل علی